بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. این جزوات را آیان که نگرفتید بعد آیه اشراقی دارن تحویل بگیرن دوستان. این تتمه مباحثی است که در نقد نظریه آقای سروش در باب وحی داشتیم. خاطرتون هست که ما مباحث ایشون را در سه بخش تقسیم کردیم. بخش اول و دوم در جزوه اول خدمتون داده شد. این در واقع بخش سوم که مربوط به نتایج و پیامدهای نظریه ایشون در باب وحی است. بنابراین پس اون مباحثی که ما در نقد و بررسی نظریات آقای دکتر سروش در باب وحی داشتیم دیگه تماما در اختیارتون قرار گرفته. این تتمه ای که الان داریم بحث میکنیم چند حالا که دو هفته ای هست و ادامه داره، به مناسبت وارد بحث خاتمیت شدیم که در حقیقت نسبت بین مسئله خاتمیت را با نظریه‌ای که ایشون در باب وحی گفتن این را بسنجیم، بررسی کنیم. حالا قصد اولیه‌مون هم این نبود که به این گستردگی به بحث خاتمیت بپردازیم، اما حالا که وارد شدیم احساس میکنیم که خود یک مسئله بسیار مهمی است و حیف است که این را دیگه به صورت ناتمام رها کنیم. حالا اگر انشالله توفیقی شد، وقت و فرصت شد که مباحث را من تونستم بنویسم و تایپ بشه و آماده بشه، بعد در یک جزوهی بتوانیم اون را هم مستقلن در باب خاتمیت انشالله تقدیم خواهیم کرد و دیگه بستگی به فرصت و وقت و توفیقات الهی داره. در باب خاتمیت من یک نکته ای را عرض می کنم که در طرح بحث و ورود به بحث خیلی راهگشاست. ما به طور کلی در مسئله خاتمیت با سه مسئله مواجهیم. یعنی اگر کسی بخواهد به صورت دقیق و جامع به بحث خاتمیت بپردازد، این سه مسئله یا سه محور را بایستی بررسی کنیم. محور اول اصل خاتمیت و دلائل آن، یعنی یک چنین اعتقادی که مسلمانان دارند در باب ختم نبوت، اون هم به واسطه رسول گرامی اسلام. این اصل عقیده و دلایلی که دارد از آیات و روایات. خب ما البته به این بحث دیگه اصلا نپرداختیم، چون این را مفروغ عن گرفتیم، گفتیم مسلم هست از نظر مذاهب اسلامی و اگر کسی منکر اصل خاتمیت بشود به عنوان خارج از اسلام و خارج از دین تلقی می شود. یعنی هر کسی این را منکر بشه به عنوان یک فرد کافر و خارج از دین خواهد بود. مثلا بهایی ها که خاتمیت را منکرند، لذا هم به عنوان یک گروه به اصطلاح یک دین، یک آیین شمرده نمی شوند. یعنی الان برخورد ما با بهایی ها غیر از برخورد ما با مسیحی ها یا با یهودی ها. اونها را میگویم پیرو ادیان آسمانی هن، حالا ادامهش کارشون اشتباه است و تحریف شده است و غیره، اما این پیرو یک آیین آسمانی نیستن، نه آیین مسیح، نه یهود، نه زردشت، نه اسلام، نه هیچ. خب این پس یک مسئله که ما واردش نشدیم، به هر حال منطقی کسی باید بحث کنه، اینم هست. دوم مسئله بعد این است که معنای خاتمیت یا حقیقت خاتمیت چیست؟ حالا وقتی میگوییم در باب نبوت ما به خاتمیت نبوت قائلیم، چه چیزی ختم شده؟ تبیین خاتمیت، تعریف خاتمیت و بیان ماهیت آن. این هم یک محور است. و محور سوم فلسفه خاتمیته که چرا ختم شد، اون چه که ختم شد حالا هرچه هست چرا ختم شد. نت می فرمایید سه مسئله است. خب به این کیفیت ما اینها اصلا تفکیک نکرده بودیم، و این بحث هم که می شود اگر این تفکیک ها انجام نشه گاهی مباحث در هم فرو میره و یک حالت اندماج و انقماض اینا به وجود میاره و شفافیت به وجود حاصل نمیشه. در باب حقیقت خاتمیت و این عناوین یعنی گزینه ها را فرضیه ها را عرض میکنم. در باب اینکه خاتمیت یعنی چه چیزی ختم شده، گزینه اولین است که بگوییم دین و شریعت پایان یافته. یعنی وقتی میگوییم نبوت ختم شده یعنی اصل دین و شریعت به کلی پایان یافته است دیگه. وحی و کار وحی و تنظیم زندگی بر اساس قوانین آسمانی، قوانین شرعی و قوانین وحیانی دیگه تموم شده. یعنی کار بشر در حیات معنویش یا حیات اجتماعی و زندگیش به عقلش سپرده شده. یعنی کسی خاتمیت را این گونه معنا بکنه، گویی عقل آمده است جایگزین وحی شده است. خاطر شریفتون هست در عبارتهایی که دیروز حالا البته این از مسیحی ها بود خوندیم در عصر روشنگری و قرن 18 و اینا، گفتن که بله در یک مرحله شریعت عقل و شریعت وحی هم دوش بودند، هم عرض بودند. در گام بعدی شریعت عقل رو جهان یا مقدم شد، ترجیح پیدا کرد و نهایتا دیگه کار همه به شریعت به اصطلاح به شریعت عقل یعنی به قواعد عقل سپرده شد. حالا اگر در جهان اسلام هم کسی این گونه تفسیری ارائه بدهد عمدن یا سهوًا، حالا به هر طریقی که باشه این یک گزینه میتواند باشد. خب که حالا این فرضیه غلطه. پس این گزینه اگر کسی خاتمیت را این گونه تفسیر کرد هر کس که باشه این غلط است. یعنی این نظریه با این که شریعت الهی، دین اسلام، دین خاتمیت جاودان از منافات این پس این غلط، این تفسیر از خاتمیت بد نادرست. دو، معنیش این باشد که وقتی که نبوت ختم شد یعنی چه؟ یعنی تجدید شریعت نخواهد شد. این که تا کنون شریعت‌های آسمانی تجدید می‌شد، منسوخ می‌شد، یک شریعتی و یک شریعتی به جای آن می‌آمد، خاتمیت یعنی تجدید ناپذیر بودن شریعت. شریعت شریعتی است که ابدی است، شریعت اسلام دیگر تغییر نخواهد کرد، تجدید نخواهد شد. این می‌شود نبوت تشریعی. یعنی نبوت تشریعی ختم شده، نبیی بیاید شریعت جدید بیاورد این نیست. خب این معنا درسته. حالا ما اینا میگیم خاتمیت یعنی همین. خاطرتون هست در تعابیر استاد مطهری روی این تاکید کرده بودن که مراد از ختم نبوت یعنی اینکه شریعت به تجدید نیاز ندارد، شریعت کامل است تا آخر. این راجع به نبوت تشریعی که درست. یک معنای دیگر این است که بگوییم نبوت تبلیغی، یعنی انبیایی که بیایند و مبلغ شریعت اسلامی باشند، نبوت تبلیغی هم پایان یافته. یعنی کسی به عنوان نبی بعد از پیغمبر اسلام نمیاد، حالا شرک نمی آورد هیچ، به عنوان نبی و پیغمبر مروج و مبین و مجری این شریعت هم به عنوان پیغمبر نخواهد بود. پس نبوت تبلیغی با این توضیحی که عرض کردیم اینم پایان یافته است که این گزینه هم به این صورت درسته. یعنی ما میگوییم نبی تبلیغی یعنی مبلغ دین، مجری دین، مفسر دین به نام نبی نخواهد آمد. اینم گزینه درست. گزینه چهارم، تفسیر چهارم این است که بگوییم بعد از پیغمبر گرامی اسلام هیچ کس حالا نه به عنوان نبی نه غیر نبی یا وصی نبی در حدی نیست که مرجعیت علمی در فهم دین و تفسیر دین داشته باشد. ختم شد، یعنی پیغمبر هم شریعت را آورده بود، هم مبلغ شریعت بود به عنوان پیغمبر، هم مبین شریعت بود، یعنی قرآن را خودش تشریع تبیین میکرد و رأی او فتل بود. حالا کسی بگوید که این با پیغمبر که رفت اینم رفت، یعنی ختم شد دیگه، بعد از پیغمبر هیچ کس سخنش، کلامش مرجعیت، حجیت برای دیگران ندارد مگر دلیل بیاره. یعنی هر کس حرفی میزنه بگه آقا به این دلیله، دلیلش رو ببینن یا قبول میکنن یا قبول نمیکنن. اینم یک معنای از خاتمیت که این معنا غلطه، ولی حالا بعد خواهیم گفت انشاءالله. آقای سروش همینا قائله، یعنی ایشون معتقد است که در خاتمیت این معنا هم ختم شده، همین مطلبی که عرض کردیم، هیچ کس بعد از پیغمبر کلامش و رأیش مرجعیتی داشته باشد که برای دیگران تکلیف بیاره و رأی او مقیاس باشه، معیار باشه، ما نداریم. هر کس بخواد حرف بزنه باید دلیلش بگه، به دلیلش نگاه میکنیم، یا قبول میکنیم یا قبول نمیکنیم. این را حالا بعدا عرض میکنیم در اون کتاب دست به تجربه نبوی. ایشون آره میگه خود پیغمبر دیگه شخصیتش پشتوانه یه سخنشه، حرفش را بلا دلیل باید بپذیریم، اما بعد از پیغمبر کسی از این ویژگی برخوردار نیست. البته این حالا چون وارد بحثش هم نشدیم بعدن انشاءالله به این میپردازیم، این را مستقلن بحث کرده میرسیم. این حد فرمودی پس این هم یک معنا این قائل داره، قائلش ایشون هست، بعدن حرفش از گزینه بعدی این است که بعد از پیغمبر نه تنها ولایت علمی کسی ندارد که عرض کردیم این مرجعیت علمی، ولایت علمی الهی ندارد، ولایت سیاسی و مدیریتی هم ندارد. یعنی این پیغمبر داشت، البته پیغمبر دارای ولایت زعامت و سیاست هم بود، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اما این ختم شد با ختم نبوت، این مقوله هم دیگه پایان یافت. کسی از جانب خدا دارای ولایتی به این معنا باشه که بتواند در امور اجتماعی مردم تصرف کنه، امر و نهی و عدل و نصب و اینها انجام بده، اینم دیگه تمام شده، کار به خود مردم سپرده شده است و دیگه باید خودشون تصمیم بگیرن، عقلانی عرفی شده. ایشون اینا هم قائله، یعنی آقای دکتر سروش در ختم نبوت این دو نوع ولایت پیامبرانه را میگوید دیگه تمام شده، که ولایتی باشد مرجع، یعنی ولایت علمی که رأیش رأی شاخص و معیار باشه، یا تصمیم در مدیریت تصمیم گیری اون شرعی باشه، واجب الاتباع باشه، یه چنین چیزی هم دیگه نیست. منتها اینا رو بحثش رو بعدا عرض میکنیم، فعلا دارم اصل فهرست و عناوین بحث رو میگم. ممکنه بگید چرا حالا دارید این رو میگید، بعد روز اول میگفتید، درسته اشکال وارده، یعنی اگر اشکال کنید که چرا حالا دارید میگید، میگم اون وقت من ذهنم به این نرسیده بود، یه خیلی اذعان میکنم دو لا ادرین سال علم دیگه، اون وقت نمیدونستم، توجه به این ابعاد بحث نداشتیم و چون در نمیخواستیم هم حالا مستقلا مستوفا وارد بشیم، همجوری آمدیم، لذا یه مقدارش هم به اون برمیگرده، مقدارش هم که بنده توجه نداشتم، برحال حالا متوجه شدم، حالا که متوجه شدم دارم عرض میکنم که یک بحثی داریم به نام حقیقت نبوت، معنی چیز خاتمیت. این اقوال هم گزینه هم هست، این دوتا را ایشون قائله که بعدا نظریهش را میگیم انشاءالله. آقای سروش معتقد به این دوتا هست که البته باطله، حالا از نظر ما اینا باطله. اجازه بدید من یکی هم بگم. یک گزینه دیگر هم هست که کسی بگوید خاتمیت نبوت علاوه بر ختم اون مراحل قبلی که نبی مشرع تشریعی نمیاد، نبی تبلیغی هم نمی آید، شخصیتی هم که مرجعیت علمی ولایت علمی داشته باشد دیگه نیست، ولایت سیاسی من جانب الله داشته باشد دیگه نیست، علاوه بر اینها، حالا مثلا کسی اینا رو بگه، علاوه بر اینها ولایت باطنی هم دیگه هیچ کس ندارد. ولایت باطنی هم که یکی از شؤون ولایت پیغمبر بوده، یعنی تصرفات تکوینی در عالم طبیعت یا در وجود انسانها، روح نفس انسانها، ولایت تکوینی منش این است دیگه، یعنی به اذن الله ولایتی داشته باشد که قدرت تصرف در عالم، حالا عالم ملک، عالم ملکوت، عالم نفوس، انسانها، البته به اذن الله. کسی بگوید اینم تمام شده، حالا این ظاهرا قائل نداره، ندیدم یعنی مثل امثال حالا آقای سروش و اینا هم این را منکر نیستن، این را معتقدن، باب ولایت باطنی را نمیگن مسدود شده. پس بنابراین این گزینه هایی است که شد، بله 5 تا 6 تا گزینه شد که حالا این آخری هست که این ظاهرا قائلی نداره، کسی قائل نشده، بعضیاش قائل داره نادرسته، بعضیاش هم که قائل داره که ما مطمئن درسته. این اصل تبیین خاتمیت، تعریف خاتمیت. اون وقت بعد می رسیم به فلسفه. اینا من به این جهت عرض کردم که این بحثی که الان داشتیم بررسی می کردیم از مرحوم اقبال شروع شد و دیگه رسید به آقای سروش و بحثای آقای دکتر سروش، اینا راجع به فلسفه خاتمیت بود. ملاحظه می فرمایید؟ نه حقیقت خاتمیت. این بحث فلسفه خاتمیت بود که مثلا فلسفه خاتمیت چرا ختم شد. یک گزینه این است که در فلسفه خاتمیت ها یک گزینه این است که بلوغ و رشد عقلی بشر. پس سوال بعدی راجع به محور فلسفه خاتمیت، این هم چند تا پاسخ ممکن داده بشه. چرا نبوت ختم شد؟ حالا هر معنایی گفت، هر معنایی از اون معانی را که برگزیدیم سوال می‌کنن چرا؟ به چه دلیل ختم شد؟ چرا ادامه پیدا نکرد؟ خب یک جواب این هست، یعنی داده شده که آقا عقل بشر بلوغ و رشد پیدا کرده. در کلمات آقای علامه اقبال یادتون هست داشتیم که عقل انتقادی و استقرایی، چون عقل انتقادی استقرایی انسان ها بلوغ پیدا کرده، پس دیگه نیازی به این که نبی بیاید، پیغمبری بیاید نیست، کن عقل کار همون وحی را می کنه از این به بعد. این یک به اصطلاح سخن هست که در کلام اقبال بود. این هم نبوت تشریعی را شامل می کنم، تبلیغی را، یعنی اونی که در عبارت جناب آقای اقبال بود قبلا بحث کردیم، دیگه تقیید نشده که این رشد و بلوغ عقلی کار وحی را در نبوت تشریعی میکنه یا در نبوت تبلیغی. من شده که در هر دو دیگه از این به بعد تشریعی نیاز نداریم، تبلیغی هم، نبی تبلیغی هم نیاز نداریم. این یک جواب. جواب دوم این است که رشد و بلوغ عقلی بشر منتها در نبوت تبلیغی نه تشریعی. تفصیل قائل بشیم، بگیم که فلسفه این علت حکمت یا علت ختم نبوت بلوغ و رشد عقلی انسان است، اما نه در نبوت تشریعی بلکه در نبوت تبلیغی. این بیان استاد مطهری است، یعنی ایشان در مباحثشون به رشد و بلوغ انسانها تکیه کرده اند، اما نه در نبوت تشریعی بلکه در نبوت تبلیغی. اونجا می فهمایند بلوغ کمال شریعت ملاک خاتمیت است. آقای مطهری حرفش اینه. از استاد مطهری سوال کنیم چرا نبوت ختم شد؟ ایشون از ما سوال میکند که کدام نبوت را میگویی تا من جواب بدم. ما عرض میکنیم که نبوت تشریعی. میگه علتش کمال شریعت هست، چون الخاتم من ختم المراتبه چی؟ به اثره ها. شریعت به حد اعلا رسیده. چه شریعتی میخواد بیاد؟ چون پیمانه شریعت از نظر وحی پر شده، جای خالی نداره. حرف ایشون در اونجا اینه آیه سامتحر. اما ازش سوال کنیم که آه فلسفه ختم نبوت تبلیغی چیست؟ ایشان همون حرفای اقبال را اینجا آوردن. یادتون هست؟ آقای سروش میگفت که چرا آقای مطهری یک جا اقبال را قبول کرده یک جا رد کرده؟ گفتیم خب مسئله دوتاست. حرفای جناب اقبال را در باب نبوت تبلیغی ایشون قبول کرده. حالا ما قبول داریم یا نداریم بحث آخر است. دیدگاه استاد مطهری این است که بلوغ و رشد عقلی انسانها را فلسفه ختم نبوت تبلیغی میداند، اما در نبوت تشریعی میگوید نه، شریعت کامل شده. عقل ما هنوز اونقدر نیست، به هیچ وقت نخواهد شد که خودش مستقلا بتواند به همه نیازهای هدایتیش پی ببرد. نخیر، عقل انسانها تا قیامت برای نیازهای هدایتی باید به آسمان چشم بدوزد، منتها نه اینکه دیگه شریعتی بیاید، چون شریعت کامله. این هم بیان استاد مطهری که در اینجا فرمودن. حالا فلسفه یه خاتمیت، یعنی در واقع دلیل نقلیش مثلا این است که ختم شده است. حالا از عقل سوال بکنیم چرا، منتها البته میشه دلیل عقلی هم مثلا به شمار بیاید اگر کافی باشه، ایبی نداره. یعنی اگر تونستیم این رو ثابت بکنیم که شریعت به کمال رسیده یا عقل به کمال رسیده، درسته دیگه، خود به خود زمینه ای برای نبوت نده. عرض میکنم حالا این دیگه بحثیست که الان نمیخوام واردش بشیم، جزئیات تفاصیلش بمان. اما بیان سوم، بیان سوم، سوال چرا نبوت ختم شده است؟ چرا؟ پاسخ، چون اون چرا که انبیای الهی آوردهاند تعلیم دادهاند در ذهنیت تاریخی انسانها ثبت شده، رسوخ کرده و به منزله بدیهیات در آمده، به منزله بدیهیات در آمده. یعنی مجموعه بشریت در اثر مساعی انبیای الهی در طول تاریخ به یک مرتبه رسیده است که نسبت به تعالیم وحیانی انبیا در عقاید و در اخلاقیات و در عبادات و غیره قبول داره اینها را، و حتی در حد بدیهیات هم است. در فضای اینها تنفس می کند، به دنیا می آید، زندگی می کند. آیا لازم است یکی بیاد به انسان بگوید که آب بگو 2 ضرب در 2 میشه 4؟ بدیهیه دیگه، سلبش از نفس محال است دیگه، بدیهیه، نیازی نیست. چون تعالیم انبیای الهی مقبولیت عمومی یافته، حالا عمل میکنن یعنی بحث آخر است، از نظر فهم همه قبل تصدیق میکنن. انسان ممکن است یک مطلبی را تصدیق بکنه، تنبلی کنه، انجام نده. جد دو مقال است. این بیانی که آقای سروش گفتن، حالا رسیدیم به این بحثی که دیروز داشتیم انجام میدادیم. این حرف فهمودید؟ آقای دکتر سروش پاسخش اینه. پس ایشان در باب حقیقت خاتمیت حرفی را نگفتیم. اون را در کتاب بست تجربه سال 76 سخنرانی داره. فلسفه خاتمیت چیست؟ این را در 75 همین مقاله مجله فرمیشتی کیان که خدمت آورد میکنیم شماره 29 سالش رو نگاه کردم ببینم این مقدم از یا اون مقدم، این 75 این اسفند ظاهرن 75 باشه، اون وقت اون یکی در 76 سخنه، یا اون یک سالی در ما رو پس میفرد میره هست. به حیرت نکنید که ایشون در دو مقوله سخن گفته هست، این که در کیان هست و فلسفه ختم نبوته. اون که در بست تجربه نبوی است حقیقت ختم نبوت است، معنی ختم نبوت است. دقیق میفرمایید که هنوز ما بیان نکردیم، ما ان شاءالله می بیان میکنیم، اون رو خیلی مهمه، اون رو بیان میکنیم. خیلی چالشیه اون با عقاید ما، هم به خصوص شیعه. اون حرف ایشون که بعد میگیم با عقاید شیعه به خصوص در تعارضه، بعد میگیم. پس اینجا فعلا سخن ایشان در فلسفه ختم نبوت است که تر کردیم، چند تا نقدم کردیم. من از اینکه این بحث رو الان اینجا گفتم، حتی خودش یک بحث مستقلش و یک درآمد هست، مدخلی است. اما الان رشته بحث به هم رسید دیگه، که ما رسیدیم به چه چیز؟ به سخنانی که از آقای سروش بحث کرد، داریم بحث میکنیم. در چه زمینه ای؟ در باب فلسفه ختم نبوت. خب ایشان گفتن که چون بشر به یک حدی رسیده که تعالیم انبیا مقبول واقع شده، بت پرستی یک زمانی بدیهی نبود، باید پیغمبر می اومد تعلیم می داد. حالا بشر متمدن دیگه قبول کرده که نه آقا، هستی خرما پرستیدن و عبادت کردن کار بدیه. خودش می فهمه دیگه نبی می خواد چه کار بکنه، چه نیازی هست. اصول اخلاقی مثل عدالت جویی و نمیدونم حق خواهی و امثال اینها، اینها دیگه حالا همگانیست، هم مردم به بدیهیات عبارت خوندن دیگه، نیازی نیست که دوباره خدمت شما بخوانم. ایشان میگوید که چون کثیری از تعالیم انبیا در جهان جدید رسوخ و غلبه یافته و پایدار شدن، آن تعالیمی که انبیا آوردن در عمق ذهنیت تاریخی آدمیان رسوخ کرده است، به نحوی که حتی شخص احساس تحمیل و التفات نمی کند. مثل هوا که تنفس میکنه، خیلی طبیعی تنفس میکنه. تعالیم انبیا رو همه اینجوری حالا لااقل قبول دارن، حالا عمل میکنن یا نه، قدم اولش این است که همه قبول دارن. اینجا بود که ما عرض کردیم که این فرمایششون انصافا مخدوشه، این حرفی بی اساسی است. البته اینا به آقای اقبال هم نسبت میدهد، میگوید بله حرف اقبال هم همین است. راز خاتمیت چیست؟ تعالیم انبیای الهی رسوخ کرده، همه قبول دارن، مثل بدیهیات. حد بدیهیات هم از قبول دارن، حد بدیهیات حتی. که گفتیم که اولا این بنده خدا اولا شاهد نیاورده، ضعف بحثشون از روش ضعف داره. دو تا شاهد اینجوری آورده با دو تا مثال که نمیشود، اگه تازه درست باشه. این نقد اول ما بود. نقد دوم این بود که واقعیت ها خلاف این را میگوید. کدوم اعتقادات تعالیم انبیا به اینجوری که شما میگید شده در مبارد؟ به خصوص که عنایت کنید، را عرض کردم ایشون خیلی اینجا را سریع رد شده. تعالیم انبیا در عبادات، تعالیم انبیا در عقاید، تعالیم انبیا در اخلاقیات، تعالیم انبیا در اجتماعیات، چهار محور. اصلا بحث نکرده ایشان با یک مثال بت پرستی، اونم اونجور، با این مشکلش اینه. واقعیت هم که خلاف اینه، به ویژه دقت کنید، به ویژه این که ما از خود آقای سروش سوال میکنیم. وقتی حضرت عالی ابتدایی رو خوندی، راهنمایی حالا مثلا ایام متوسطه رو خوندی، بعد دانشگاه و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، حالا آخر دفعه کدوم ملاته؟ یعنی رو شاخص در این که حرف حضرت عالی را حالا یه عده قبول دارن دانشجو یا نه، کدوم حرفات را؟ حرفای دوره ابتدایی را یا نه حرفای دوره مرحله دکترایی شما را؟ این ملاته دیگه، یعنی شما عبور کرده اید از اون مراحل، رسیده اید به اینجا. انبیا دیگه شما نگید، انبیا را باید با نبی گرامی اسلام ما محک بزنیم، چون این مسیر طی شده، آمده به پیغمبر رسیده دیگه. خیلی خوب، الان یکی از آموزه های پیغمبر ما نفی تثلیث است. نفی تثلیث است. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. مگه شما در توحید نگفتید بدیهی شده؟ چی بدیهی شده؟ حالا خرما پرستی رو شما مثال آوردید، اینم یک مثال است دیگه. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. الان همه مسیحی ها بنابراین قبول ندارن این را. اتفاقا اروپایی ها که شما اونا رو متمدن میدانید و میگویید تعالیم انبیا رسوخ کرده است، بسم الله، ما با این وقت پیغمبر است، شما با یه مسلمان صحبت میکنید دیگه، مسیحی که نیست، ایشان مسلمان است دیگه. به عنوان یک مسلمان داد خاتمیت را، اونم خاتمیت پیغمبر اسلام را داره میگه آقای دکتر سروش دیده. مگه اینجور نیست؟ بسم الله. تسلیس یکی از آموزه هاست، میگه همه مقابلن که، یعنی همه اون کشورهای اروپایی، چون آقای به تسلیس هم نقاید به توحید اسلامی باشن. چطور شما میفهمایی که اینا دیگه بدیهی شده، همه قبول دارن؟ همه یکی را شما جواب بدید، ما دیگه چیز دیگه شما نمیخوان. خب اون بحثای اخلاقی هم که اضافه کنید، عبادات اسلامی، حالا همه دنیا حج قبول داره؟ حج را، نماز را، همین نمازی که ما میخوانیم پنج وقت، گفتیم دیگه این باید با ملاک پیغمبر اسلام باشه، چون خروجی انبیا اینه، آخرش اینه دیگه. شما هم به عنوان مسلمان داری صحبت میکنید، بله بگو من نه مسلمان نیستم، دین آخر را مسیحی میدانم، اون وقت باید همه اون را قبول کنن، ما اون را قبول نداریم دوباره، چه فرق میکنه؟ یعنی شما اگر به عنوان خاتمیت مسیحی را بدانی، مشکل پیدا میکنه مسلمان ها. اگر ملاک پیغمبر اسلام باشه به عنوان سخنگوی انبیا معیار، مشکل پیدا میکنه مسیحی ها، هر دو مشکل پیدا میکنه با یهودی ها، هر سه مشکل پیدا میکنه با زردشتی ها. یه مشترکات دارن، همه اختلافات دارن دیگه. ببینید چقدر حرف بی‌پایه‌ایه، از این آدم ناراحت میشه که همینجور چشم بسته 6 صفحه 10 صفحه مجله کیانو پر کنی بدون اینکه عمیق وارد مسئله بشوی. خواننده هم بنده خدا در بادی هم جذابیت الفاظ او را میرو باید جذب میشه. دیروز هم سر یه گفتن اصلا بت پرستی هم حالا به شکل قدیمیش به شکل مدرنش هم تو وجود داره. بنابراین این هم نقد دوم بود که حالا من برگشتم میخوام یه چیز تازه حالا بگم. نقد سوم، عنایت کنید نقد سوم این است که خوب دقت کنید برزم، فرضیه یه آقای سروش خود ویرانگر است، خودکش است. این یک قاعده است که اگر کسی یک سخنی بگوید که همان سخن خودش را بر بیاندازد، براندازی کند، از بین ببرد، این معلوم میشه حرفش باطله. چطور خود براندازه؟ حالا من عبارت ایشان هم میخوانم، دقت کنید ببینید چه جوری. ایشان میفرماید، دقت کنید ببینید عین عبارت خودشون هستا، اگر همه مردم، قضیه شرطیه است نه حملیه، اگر همه مردم بر اثر مساعی انبیا خداپرست شوند و جامعه را از عدالت لبریز شود و یاد مرگ و معاد دل آدمیان را چنان پر کند که دیگر به تذکار نبی محتاج نباشند. همه خودشون به یاد مرگ و معاد هستن، کسی بیاد بگه آه ایها الناس معاد رو یادتون نره، ولی تنظر نفسون ما قدمت لغد، نه نیه نیازی نیست، همه اینا خودشون لبریز از معاد، شب و روز به یاد معاد. اگر اینجوری بشه عدالت هم تو جامعه پر بشه دیگه، اگر اینجوری بشه و اگر خدمت شما عرض بکنم که مسایع انبیا خدا پرستن، همه هم خدا پرست بشوند، اگر استا که دیگر به تذکار نبی محتاج نباشد، درست مانند جامعه‌ای که در اثر مساعی طبیبان همه سالم باشند و هم بیمار شدن و بیم بیمار شدنشان نرود و به طبابت طبیب هم محتاج نشوند. آیا سوال میکنه، اگه اینجوری بشه آیا این نهایت تأثیر و نفوذ پیامبران رو نشان نمیدهد؟ اگه اینجوری بشه، ما میگیم بله واقعا اگه اینجوری بشه میمونم، معلوم شد خیلی تأثیر شده، کارستان شده دیگه. این قضیه شرطی هست دیگه، قضیه شرطی هست. اگر عرض میشود خدمت شما که فلان مثلا زید حوزه علمیه بیاید، درسم خوب بخواند، استعدادشم خوب باشد، 30-40 سال زحمت بکشد، یک مجتهد میشود، اون وقت دیگه تقلید نیاز ندارد، آیا این تأثیرگذاری حوزه علمیه نشان نمیدهد؟ نگوییم واقعا مرحبا به این حوزه، 40 سال یه آدم زحمت میکشه میشه مجتهد. بله درست داره، این تأثیر داره. اگر اصلا حالا بگرد ببین زید آمد و این کار کرد یا نکرد، چون قضیه شرطیه میدونیست، فقط تلازمش شرطه. وقوع مقدم، وقوع تالی در صدق شرط نیست. صدق قضیه شرطیه به صدق ملازم است. لذا میگوین که اگر چنانچه مثلا حمار انسان بشود قوه نطق دارد. درست است. یعنی قضیه شرطیه صادقه. درست است که حمار انسان نیست، قوه نطق هم ندارد ها، ولی ملازمه درست است. شما اگر بشود اینجور میشه میگن بله آقا ملازمه درست است، منتها نه مقدم محقق شده نه تالی محقق شده. خب حالا در ادامه، آیا این نهایت تأثیر نفوذ و پیانشان نمیدهد که مردم آگاهانه و ناآگاهانه، مقلدانه و محققانه، نادیده از نبی تبعیت کنند؟ نمیبینند که آگاهانه ناآگاهانه تبعیت میکنن و همان را انجام دهن که نبی میخواهد. خب این تا اینجا قضیه شرطی است. خدا پدر آقای دکتر سروش را واقعا اینجا بیامرزه که فرموده است اما ما میدانیم که چنین فرصتی که چنین فرضی واقع نمیشود. قضیه شرطیه خیلی عالیه، اما حالا قضیه هم دیگه، اما ما میدانیم که چنین فرضی واقع چی؟ ها؟ نمیگه نشد اصلا، خبر از آینده هم میده، میگه نمیشود ولی ما میدانیم. خدا شاهده، نه عبارت های ترجم نکنید، خدا شاهده واسه خودشه. کیان شماره 29 صفحه 12. یعنی شما ممکنه بگید مگه میشه آقای سروش اینجوری بگه، رو گفته. اما ما میدانیم که چنین فرضی واقع نمیشود و این ایدئال محقق نمیگردد. نمیگه نشده است ها، میگه نمیشود، نمیگردد. همچنان که رابطه طبیب و بیمار، معلم و شاگرد نیز علل عموم چنین است. اونم خوب گفته، یعنی چون گفت اگر جامعه سالم بشه بیمه بیماریش نرود دیگه به طبیب نیاز نداریم. میگه البته اینجوری نیست، معمولا مردم مریض میشن از این بیماری، یه بیماری دیگه، یکی رو معالجه کردن یکی دیگه ویروس دیگری پیدا میشه. یعنی در نظام طب هم اینجوری، همیشه بشه به طبیب نیاز داره، معلم هم همینطوره، هی مجهولات به وجود میاد، معلم باید اینو حل کنه. پس مشبهندهش که نمیشود، مشبهش هم که باب نبوت است که نمیشود. ما عرض میکنیم خدمت از تعالی، دلیل شما بر خوب دقت کنید، دلیل ایشان بر این که دیگه نبوت ختم شده از چیست؟ چه بود؟ استغنا، بی‌نیازی. چرا بی‌نیازی؟ چون که اینا دیگه نهادینه شده است. این وقت بکنم بد نیست. آنچه آشکارا میتوان دید استغنایی است، استغنا که مجموع بشریت از انبیا و تعالیم آنان پیدا کرده است. بعدم در ادامه گفتن این استغنا ممدوح است، مذموم هم نیست. برای خاطر چی؟ برای خاطر این که دیگه این در ذکر اینها، ذهنیت اینها هست، خودشون قبول دارن. خب شما که اینجا میگید که این نشده، که این نمیشه، که هست. حالا اینجوری میگیم بیان آقای سروش رو تو قالب منطقی بریزیم، استدلال طبق فرمایش ایشان، اگر جامعه بشری در مورد تعالیم انبیا به مرتبه ای برسد که نیاز به تذکار نداشته باشد، همه تعالیم انبیا را قبول کرده و قبول کند، این مقدم، اگر دیگه به نبی نیازی نیست. اگر جامعه به این مرحله برسد دیگه نیازی نیست. ولیکن جامعه بشری به این مرحله نرسیده و نمیرسد، پس بنابراین جامعه بشری به نبوت نیاز دارد. یعنی چیزی را که شما برای ختم نبوت آوردی فتح نبوت است، استمرار نبوت است. چون شما میگویید ملاک ختم نبوت بی نیاز شدن است، قبول این هاست، خودت هم بعد میگی نشه این چیزی نشده و نمیشه. خب اگر این نمیشود پس ملاک ختم نبوت هیچ وقت محقق نمیشه، همیشه باید پیغمبر بیاد دیگه. این میشه خود ویرانگر. یعنی شما مطلبی را برای ختم نبوت گفته ای که همان فتح نبوت است، فتح باب نبوت است.
شما سخنی گفته اید که نبوت را ختم کنید، فتحش کردید، بازش کردید، باز گذاشتید. خب این حرف شما را رد کرد دیگه. حرفی زده اید برای اثبات مدعای شما که نبوت ختم شده، در حالی که اینی که دارید میگید، میگید نه آقا این واقع نشده است، پس نبوت هم باز باشه. حالا احسن از اشراقات اشراقیه آقای اشراقیه باریکنده. حالا اگر فرض کنیم سخنشون درست باشه، که خودشان میگن نیست، خودش میگوید ولی چنین چیزی نمیشود، این ایدئال محقق چی؟ نمیشه. نهایت این است که آقای دکتر سروش فل جمله بیشتر نمیتونه در حد بزند، مثل همون پرستیدن هستی خورما و نمیدونم بوتای سنگی. خب این فل جمله، بحث در نبوت بل جمله است. اگر فرض کنیم 1000 تا تعلیم انبیا آوردن، درسته؟ فرض کنیم 500 تاش را مردم دیگه همین اتوماتیک قبول دارن. فرض کنیم ما که نیست حالا اینجوری، حالا فرض کنیم باشه اینجوری، کل مردم ها بوده، مردم روی کره زمین. اون 500 تای دیگه باقی میمونه. اون 500 تای دیگه نیاز داره که دوباره نبی بیاد. فرض کنیم نه عزیز من، اصلا 100,000 تا همه رو مردم قبول دارن. این میشه حرف آقای اشراقی. این سخن حضرت عالی میشود فلسفه ختم نبوت تازه تبلیغی. یعنی معنیش این است که اندوخته ها آورده های انبیا رو مردم قبول دارند. توجه بفرمایید. پس مذکر نمیخوان، منبه نمیخوان، اما آیا این آورده ها در اوج است؟ بشریت بعدی به آورده های وحیانی دیگری نیاز ندارد؟ این سخن شما او را رد نمیکنه. اگر هم عرض میکنم با دیگه، اگر فرض کنیم سخن جناب آقای سروش را در باب فلسفه خاتمیت بپذیریم، که البته نمیتوانیم بپذیریم، درست نیست، اگر هم بپذیریم، درباره ختم نبوت تبلیغی درسته، بیان فلسفه ختم نبوت تشریع را ایشون نکرده، بعد بریم دنبال یه بیان دیگری، بیان استاد مطهر خوبه، چون الیوم اکملت لکم، خود قرآنه، بیانشون از خود قرآنه، چون الیوم اکملت لکم دینکم داره. اینم بنابراین نقد دیگری بود که در واقع دوتا شد، یکی این که این خود برانداز است، دیگری این که اگر درست باشد راجع به نبوت تبلیغی است. این بحث را حالا تا اینجا تمام کردیم، ادامهش انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علیه. آیانی که جزوه نگرفتید از آقای اشراقی جزوه دریافت.